دارید رانندگی میکنید، اگه یه ترمز بزنید میبینید که
سمت شیشه
به سمت شیشه میرید. چرا؟ چون از سرعت مثلا 100 کیلومتر میرید رو 80 کیلومتر.
ماشین وایساده ولی شما نه،
ماشین سرعت کم شده ولی شما با همون سرعت میخواید ادامه بدید. اونجا مثلا قطعات پایینش همراه حرکت میکنن، متوقف میشن، ولی اون سر سازه که مثلا این گل دست 35 متر ارتفاع داشته داره. اون سر داره همجور حرکت خودشو میخواد ادامه بده و خرابی ها اونجا شروع میشه. حالا اینا استاندارد داره، تا یه حدیش قابل قبول هست. ما بر مبنای اون میزان قابل قبول بودن یا مجاز بودن اون تغییر شکل گل دسته، طوری سرعت رو تنظیم میکنیم که در هنگام به هر حال توقف و شروع هم ما این تکونه رو داریم، منتها از اون رنج خارج نشه. یعنی اون نوک شما پایین 1 میلیمتر متوقف شید، احتمال داره اون بالا مثلا 5 سانتی متر جابجایی اتفاق بیفته. بنابراین این محاسبه انجام میشه.
خب که الان رسیدیم به مقصد، ما اون 65 متر طی کردیم، کار خیلی خطرناک هم بوده، حالا یه نفس راحتی میکشیم. بعدش چی باید بشه؟ یعنی بعد این به قول احسان تاسیسات یه بخش ماجراست، ولی بخش اصلی اینه که خود اون رو دوباره بتونیم فرود بیاد رو زمین و
اون رو از زیرش در بیاریم.
آره، اون پلتفرم، اون صفحه‌ای که صفحه انتقال بوده رو خارج بکنیم. خود فکر کنم دوباره همون روش معکوسشه.
بله دقیقاً، شما همون جک ها دوباره میان همونجا تو اون محل قرار میگیرن. برای همین پروژه اون 8 جک مجدد قرار گرفتن و خب سازه رو دوباره میان، این دفعه وزنش روی اون سکو بوده، این دفعه وزن رو مجدد میارن بالا، سازه رو میارن بالا، از سکو جداش میکنن و خب قرار میگیره روی یک فونداسیونی که کاملا تطبیق داده شده، کاملا محاسبات انجام شده، عیناً مشابه فونداسیون قبلی، یا اگه تغییراتی هم میخواد شکل بگیره هیچ ایرادی نداره، فقط باید استحکام فونداسیون طراحی شده باشه و قطعات وقتی میخواد قرار بگیره دقیقاً روی همون پلیت تا یا صفحه ستون هایی که اون سازه میشینه دقیقاً همونجا قرار بگیره. اون هم خودش داستانه، اگه شما یه ذره اینور اونور بذارید، چون خود اون صفحه ستون هایی که یا پلیت هایی که ما میگیم روی فونداسیون قرار گرفته، اونا با بولت یا پیچ بسته میشه، جابجایی اونا میتونه دوباره این قطعه به اون پیچا گیر بکنه. به هر حال باید تمام اینها با دقت بسیار بسیار بالایی انجام بشه که هیچ مشکلی رو ایجاد نکنه.
ببخشید فکر کنم که شاید این سوال برای شما که متخصصین یه خورده سوال خیلی خنده‌دار به نظر بیاد، ولی با چیزی چسبونده میشه؟ یعنی این پیچ میشه مثلا بتون ریخته میشه؟ چه اتفاقی میفته که این اتصال دوباره برقرار میشه؟
ببینید یک صفحه فولادی از قبل گذاشته میشه روی بتون که اصطلاحاً ما بهش میگیم صفحه ستون. اون صفحه برای اینکه روی بتون محکم بشه، یک سری بولت هایی یا آرماتور هایی که یک طرفش رزوه شده پیچ و مهره میشه، یک سمتش هم اصطلاحا میگن عصایی میشه، خم میشه، میره در داخل فونداسیون. بنابراین عملا شما 4 تا مثلا 6 تا 8 تا یه تعداد بولت دارید روی اون صفحه و اون محکم میشه به فونداسیون و شما سازه رو که میارید اون سازه اونجا قرار میگیره و بعد جوش میشه. حالا با تعدادی اصطلاحاً استیفنر، یعنی ورقهای بریده شده یه حالت لچکی داره، یا با نبشی، با انواع پروفیل ها و قطعات مختلف، اون قطعه اصلی که سازه اصلی باشه جوش میشه به اون صفحه و نهایتا اون استحکام دوباره پیدا میکنه و میشه همون سازه اصلی.
این به بیان یعنی بهتر از حتی شاید اتصال قبلی شه دیگه، چون اتصال...
اگه ما معمولا توی به اصطلاح تغییر محل دادن اگه سازمون مشکلی داشته باشه و ضعیف باشه، ضمناً در هنگام حالا یا همون ابتدا قبل از هم که معمولا این کار رو انجام میدن، کمتر بعد از حمل هست، اون اشکالاتش هم رو رفع میکنیم. مثلا اگه ستون ضعیف است باید با ورقی تقویت بشه، همون موقع تقویتاش هم رو انجام میدیم. اگه تیری ضعیف است تیرها رو تقویت میکنیم. به همین ترتیب اصلاحات رو انجام میدیم که حالا بهش میگن مقاوم سازی و مرمت. این سازه، این گل دست خوشبختانه نیازی به مقاوم سازی نداشته، به دلیل اینکه طراحی اولیه طراحی بسیار خوبی بوده. خب قاعدتا اینه که گل دسته ای که میخواد برای حرم امام رضا نصب بشه قطعا باید یک زمان بسیار بالایی یا عمر مفید بالایی براش در نظر بگیرن. ما اگه تو ساختمان‌های معمولی مهندسین ما بر اساس آیین‌نامه زلزله یا آیین‌نامه 2800 50 سال عمر مفید برای ساختمان در نظر میگیرن، در این سازه ها بر حسب این که حالا در چه موقعیتی قرار داره، اهمیتش چقدره، اون 50 سال دیگه تغییر پیدا میکنه. این مثلا تبدیل میشه به یه وقت 400 سال، 500 سال، 1000 سال، یا زلزله های بسیار نادر که ما در کشور مثلا براش در نظر بگیریم تا 2000 و مثلا 500 سال هم ما طراحی رو میگیریم که دیگه هر زلزله ای رو از سر بگذرونه مشکلی برای این سازه پیش نمیاد.
ما داریم تو ایران چنین سازه هایی رو.
ما مثلا یه پروژه ای داشتیم در یزد، مصلای یزد داشتیم که مطالعات لرزخیزیش رو خود من انجام دادم. اونجا مثلا ما با فرض این که 1000 سال طول عمر بخواد انجام بده، ضریب لرزخیزیش رو در نظر گرفتیم. این بستگی داره به نظر کارفرما و منتها مهندسین میتونن با احتمال آمار وقوع زلزله، آمار زلزله‌های گذشته‌ای که در کشور اتفاق افتاده، تو اون منطقه‌ای که قرار می‌گیره، جنس خاکی که در اون منطقه است، یک ضریبی به نام ضریب لرزخیزی منطقه رو به دست بیارن. ولی برای عموم ساختمان‌های کشور یه آیین‌نامه‌ای وجود داره به نام آیین‌نامه 2800 که احتمال داره زیاد شنیده باشه، حداقل بعد از وقوع زلزله حرفش زیاد میشه و بعد 2-3 ماه همه فراموش می‌کنن. این آیین‌نامه برای عموم ساختمان‌هاست، ولی برای ساختمان ویژه دیگه نیست. برای تکیه ساختن، برای مسجد ساختن، برای گنبد ساختن، برای سد ساختن، برای پروژه های خاص دیگه باید مهندسین به اصطلاح از ذرایب دیگه استفاده بکنن که همین مسائلی که گفتم. آیا اون منطقه گسل دارد یا ندارد؟ فاصله گسل تا محل احداث اون ساختمون چقدره؟ ما معمولا تا 200 کیلومتر اگه فاصله گسل داشته باشه، اون گسل برامون گسل مهم میشه. بعد باید ببینیم اون گسل فعالیتی داشته یا نه. 200 کیلومتر.
ما الان که وسط گسل رفتیم خونه ساختمانی دکتر تو تهران.
حالا اونا اگه واردش بشم که خب خیلی جالب نمیشه.
خب بسیار خب.
نمیگم فاصلش. نه ببینید، ما یه حریمی داریم. حالا اشتباه نشه ما این حرفو میزنیم، اگه اینجور باشه هیچ شهری اصلا نباید داشته باشه. چون ایران میدونید کشور لرزخیز هست و جزء کشورهای با لرزخیزی بالا هم در دنیا هست. یه حریم داره. معمولا گسل‌ها یه حریم داره. این حریم در حد مثلا 150 متر 200 متر بیشتر نیست. ولی اثرات لرزه‌ایش باید در نظر گرفت. تو این فواصل کم، تو اون حریم بسیار کم 150 متر 200 متر هیچ بنایی میگن ساخته نشه.
بله.
ولی خارج از اون اشکال نداره، ساخته میشه. ولی خب اثراتش باید حتما اثراتش باید حتما در نظر
گرفت. آقای دکتر، تو جابجایی بزرگ و قولاسا چالش اصلی برای مهندسا کدومه؟ مثلا وزن ساز اگر زیاد باشه شما به چالش کشیده میشید، حجمش بزرگ باشه، بعضی وقتا ممکنه ساز خیلی سنگین نباشه اما خیلی حجیم باشه، یا گاهی اوقات ممکنه که خیلی ظریف و حساس باشه اصلا مواد و متریالی که ازش ساخته شده، و ممکنه حالا چیزای دیگه هم باشه که من الان نمیدونم. چالش اصلی چیه که بیشترین درد سر
همش سوال خیلی
حالا بیشتر از همه شما رو به درد سر میندازه؟
واقعا همش چالشه، مثل تاریخ جغرافی میمونه کدومش خوبه نمیشه. یعنی نمیشه گفت الان هر کدوم یعنی واقعا هم حجم، چون اگه حجم خیلی زیاد باشه حمل و نقلش به یه مکان دیگه‌ای بر حسب محدودیت‌های ترافیکی و دسترسی‌ها و اینا مسئله درست. وزن اگه زیاد باشه که خیلی مسئله داریم، چون امکان این که خب ما تجهیزات و دستگاه‌هایی که سیستم‌های هیدرولیکی که بتونه این ساختمون رو بلند بکنه از زمین، اون یه بحث بسیار مهم و حیاتی میشه که دیگه ما در یه جاهایی صرف نظر میگیم اصلا دیگه این ارزش نداره این ساختمان رو خرابش کنیم بریم یه جای دیگه بسه. ساختمان های تاریخی به لحاظ همین شکنندگیشون، ترد بودنشون، مواد و مصالحی که خب در قدیم استفاده کردن، اینا همش از جنس سنگ و آجر و ملات گل و از این چیزاست. طاق مرمر لندن تو سال 1847 جابجا شد ولی آسیب دید. اینو از ابتدای ورودی کاخ باکینگهام بود، اینو جابجاش کردن به دلایل مختلف. ولی به دلیل همین ترد بودنه که مثل گلدسته ما بود، اون زمان دچار مشکل شد و بعضی از قطعاتش فرو ریخت، ولی خب حالا بعد ترمیم شد. یعنی میخوام بگم هر سه تا موضوعی که شما گفتید دقیقاً دست رو نکات حساسی گذاشتید و مهم گذاشتید. شاید وزن یکی از مثلا مسائلی باشه که بعضی مواقع ما دیگه صرف نظر کنیم ازش.
چرا برج پیزا رو درست نمی‌کننش؟ این که کج هستش اینا دیگه. اگر
والا این سوال برای منم هست
میشه این کار انجام بشه؟ یعنی امکان پذیر به لحاظ مهندسی نباید کار سختی باشه؟
والا من مطالعاتی انجام ندادم، من هرچند تخصص چیز رو دارم تو این حوزه، ولی واقعیتش نمیدونم، به دلیل اینکه خب باید خاک منطقه بررسی بشه، دیده بشه،
چون الان ممکنه که سقوط بکنه این در طول زمان.
شما شک نکنید که این بررسی‌ها رو انجام میدن، چون اون برج بسیار مطرحی در دنیا هست.
شاید جاذبه توریستی بازدید.
بله الان خودش یه جاذبه توریستی پیدا کرده و خب خیلی افراد میرن بازدید میکنن. منتها شما شک نکنید که تدابیری اندیشیدن که این هرگز به مرز واژگونی نرسه. یعنی اینو به ضرس قاطع میشه گفت.
حالا چون شما متخصص زلزله هم هستید در موضوع معماری، بقیه منبع اطلاعاتی دقیق هستید، از شما میشه پرسید ما چرا سازه منار جنبان توی اصفهان داخل یک برجک میرید، شما تکونش میدید، بعد برجک دیگر هم تکون میخوره، یک زنگوله هم آویزونه. گرچه الان فکر کنم نزدیک یه دو دهه هستش که دیگه بیشتر. کسی اجازه نداره که این کارو انجام بده. ولی من بچه بودم رفته بودم و این کارو تجربه کرده بودم. اصلا چه اتفاقی میفته؟ ما داریم راجع به دو تا برج در فاصله مثلا هولوش 10 متری از هم صحبت میکنیم. شما داخل یه برج باشید، بعد تکونش بدید و اون یکی تکون بخوره. این کار خطرناکی بوده یا اصلا ماهیتاً اینطوری ساخته شده؟
نه ساخته شده، نه ارتباطی بین این دو تا برقرار کردن. این ارتباط این کارو انجام میده. یعنی قرار نیست که این شانسی شده باشه یا به دلیل اینکه بد طراحی شده باشه. نه اتفاقا این با یک ترفند مهندسی در اون زمان این کار انجام شده. حالا هرچند مدارک دانشگاهی نداشتن ولی خیلی از کارهایی که دانشی بسیار قوی داشتن. اصلا تو بعضی از این پروژه‌های تاریخی نگاه می‌کنیم کارهای عجیبی شده. مثلا قوس‌های خیلی از این مساجد رو نگاه می‌کنیم، دو تا قوس داره و بعضی از این قوس‌ها درجه 3 هست اصطلاحا ما میگیم، یعنی x به توان 3. حالا چون مخاطبان اون جوان هستن، همه جوانان مطمئنن ریاضی اینا باش آشنا هستن، اینا x به توان 3 هست، یعنی سهمی است با درجه 3. و جالبه که ما از نظر محاسبات فنی مهندسی طوری طراحی شده که وقتی مومان یا لنگر در این سقف محاسبه میکنیم که دوبار مشتق ازش میگیریم تبدیل میشه به مومان، این صفر میشه تو نقاط. و خب این خیلی تعجبه که آیا واقعا
میدونستن
که من احساسم اینو میدونستن، یعنی نمیشه که شانسی نمیشه اینجوری در بیاد. و به همین دلیل شما میبینید تاقهای گنبدی در زلزله ها کمترین آسیب ها رو میبینه. حتی میریم تو مثلا مناطق زلزله زده کشور خودمون خیلی جاها رو بازدید میکنیم، شما دقت بکنید سقف‌های یک طرفه که مثلا گهواره اینا خیلی زود خراب میشه، ولی اونایی که حالت گنبدی داره عرقچینی هست شما میبینید اینا سالم مونده. دیواره مشکل پیدا کرده ولی این ترکای زیاد خورده، ولی این سالم مونده. هم توزیع مناسب زلزله روش اتفاق افتاده، توزیع وزن خیلی خوب بوده، هم کمترین لنگر ناشی از ارتعاش زلزله تو اینها اتفاق افتاده. بنابراین اون گلدسته به اسم منار جنبان اصفهان هم شما بدونید هم در ملاتی که توش به کار رفته، اون ملاتی که آجرها به هم متصل شدن ملاتی بوده که انعطاف پذیر بوده، ملاتها خشکن، تردن.
بله.
چه نوع بتون سیمانش که الان مثلا مقاومت 200 کیلو داره، چه ملات گل که با دست مثلا 1 کیلو هم فشار نمیشه. ولی اون ملات ساروجیه که مثلا با پشم گوسفند یا حیوانات، موی حیوانات ساخته شده و اون انعطاف پذیری رو اونا ایجاد میکنه. وگرنه آجر خیلی مهم نیست، آجر مثلا کیفیتش تفاوتی نداره، ولی ملاته خیلیه.
خب چرا دیگه نمیذارن تکونش بدیم؟
برای اینکه اون از کار افتاده و خب دیگه کسی داره. هم مثل خیلی از موارد که واقعا کسی واقعا وقت نمیگذاره، انرژی نمیگذاره، یا اینقدر ما مسائل باز داریم، یا در کشور ما هم که اینقدر آثار تاریخی سنگین داریم که اینا برامون مهم نیست. من یه زمانی رفته بودم مجارستان، شهردار اونجا دعوت کرد از ما که بریم سراغ یک مجموعه تاریخیشون رو ببینیم و فلان. بالاخره خلاصش من به شما بگم، رسیدیم به یه میدانی که یه بوقی دست یک نفری بود، گوشش هم شکسته بود، این بنا یه نمادی بود، یه بوق شیپوری. بعد خب برای اون داستان سرایی ها میکرد، یعنی خودش ما که میدیدیم از اون چیز مهمی نبود، ولی میگفتن خب این در جنگ فلان یه اتفاق افتاده، این سر شیپور خورده به سر مثلا یه سربازی، مثلا این بعدش این پیروزی حاصل شده، این فلانه. یعنی از نداشتن آثار فاخری مثل آثار فاخر ایرانی اسلامی ما، که چه در دوره اسلام چه قبل از اسلام، خب ما آثار فاخری داشتیم در کشور، اینقدر آثار فاخر داریم که ما واقعا مثلا منار جنبان دیگه به ذهن نمیاد بریم. درسته اگه در یه جای دیگه باشه خیلی به این میرسن. بله. و از همین چقدر درآمد کسب میکنن.
ما امروز راجع به جابجایی قولاسا صحبت کردیم، راجع به یک پروژه بسیار مهم در ایران که نه تنها موفقیتش برای همه ما یه خوشحالی ایجاد میکنه که متخصصان و مهندسامون تونستن این کارو انجام بدن، دانشی که از پس در واقع این ماجرا به دست اومده میتونه کمک کننده باشه برای تکرار این تجربه در فرصت‌های دیگه، برای ضرورت جابجایی‌هایی که ممکنه که به وجود بیادش. یادمون نره که به هر حال تجهیزات ویژه‌ای تهیه شده برای این جابجایی قولاسا. داریم راجع به یکی از گلدسته‌های حرم حضرت امام رضا علیه السلام صحبت می‌کنیم که جابجا شد 65 متر حدوداً جابجا شد برای اینکه به نقطه مطلوب‌تر برسه برای طرح‌های توسعه‌ای که در حرم حضرت امام رضا بودش. امروز با یک متخصص گفتگو کردیم درباره این جابجایی، آقای دکتر محمدرضا جواهری تفتی، متخصص مهندسی عمران، سرپرست سابق سازمان نظام مهندسی کشور همراه ما بودن و برای ما روایت کردن که چطور قدم به قدم این کار بزرگ با جزئیات زیاد یواش یواش انجام شده. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر جواهری.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. من هم تشکر از استالی دارم و همه همکارانتون.
متشکرم. احسان.
آقای دکتر شاکرن که بیش از یک قرن پیش جابجایی بزرگی در انگلستان صورت گرفته و من دارم فکر می‌کنم که آیا مثلا ممکنه با این رشد شتابدار فناوری مثلا 2-3 دهه یا نیم قرن آینده بخشی از یک شهر رو بشه جابجا کرد؟
بعید نیست روزی، شاید نگیم که مثلا کله شهر با هم بره، ولی قطعه به قطعش بیاد،
ولی باید ضرورتی داشته باشه دیگه. شاید نمیدونم
مثل مثلا انتقال پایتخت مثلا، یا مثلا شاید اون روستا یا شهرکی که نزدیکی دریاچه ارومیه که الان وضعیت نابسامانی داره رو شاید برای نجاتش بشه حالا اونو منتقل کرد. مثلا
بهترین بود که مراقب دریاچه ارومیه میبودیم که خراب نشه.
من دیگه کار از کار گذشته، کارش نمیشه کرد.
من هنوز نمیدونم چرا ته دلم باور نمیکنم که دریچه ارومیه تموم شده.
یه سر حضوری بری باور میکنی عزیزم.
امیدوارم یه اتفاقی بیفته. نمیدونم، امیدوارم همونقدر که علم داره توسعه پیدا میکنه و فناوری داره دگرگون میکنه، احیای جاهایی که مثل دریچه ارومیه هست اتفاق بیفته. چون جدا از مسئله تمدنی، آدم احساس میکنه که خسارتی زده به طبیعت که غیر قابل جبران. اصلا حس خجالت به آدم دست میده. ما خاک کشورمونه دیگه، برام مهم باید باشه دیگه.
جلو ضرر رو میگن هر وقت بگیریم منفعت. حالا حداقل الان بیایم جایی مثل تالاب انزلی رو نجات بدیم.
مراقب تالاب انزلی، مراقب تالاب‌های کشور باشیم، بختگان و خیلی جاهای دیگه که حالا بخش از اونها آسیب دیده، بخش از اونها از بین رفته. و تالاب انزلی هم که هر روز تازگی خبر میرسه که نمیدونم جاده سازی، یه دفعه میگه آلودگی، یه دفعه میگه
به طرز فاجعه باری داره نابود میشه.
امیدوارم که سازمان حفاظت محیط زیست ما یک روز اونقدر قوی بشه که بتونه نقش بازدارندگی برای تخریب‌های زیست محیطی رو داشته باشه. در این حال میدونیم که قوانین وجود دارن، فقط نیازمند اینه که این قوانین درست اجرا بشه. خیلی متشکرم از پروژه موفق جابجایی یکی از گلدسته‌های حرم حضرت امام رضا صحبت کردیم. برای من فوق‌العاده بحث جالبی بود و خیلی خیلی قلباً خوشحالم که در ایران چنین اتفاقی رخ داده توسط متخصصین داخلی. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه‌کننده ارجمندمون، برای شما بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم. روز و روزگار بر شما خوش.
سخت، اون چیزی که آرومت میکنه یه همدل واقعیه، همدلی که حتی قبل از تو به فکرت بوده. اسکی همیشه کنار شماست با بیمه خودرو، درمان تکمیلی، خانه و سایر بیمه ها. اسکی در سخت ترین روزهای زندگی تنهات نمیذاره. اسکی یه همدل دلسوزه که در لحظه های سخت زندگی کنارته. با اسکی مقایسه کن و به صرفه بیمه بخر.
از 7 دهه پیش در شهر بادگیرها شروع کردیم و اینک از شمال تا جنوب ایران در کنارتان هستیم. حسالتی برخواسته از دل کبیر، چرا که شما شایسته بهترین ها هستید. از پنبه تا پوشاکی برازنده خانواده ایرانی، یزد باف.
اکنون در سراسر کشور نمایندگی میپذیرد. تلفن تماس 035-35-251-085.
آرنوش میزنه شما رو صدا، آرنوش آرنوش، بابو و رنگ و عطر و مزه ها، آرنوش آرنوش،
روبه گوجه فرنگی آرنوش. بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
آرنوش میزنه شما رو صدا. آرنوش بابو و رنگ و عطر و مزه ها. آرنوش
روبه گوجه فرنگی آرنوش.
وارد زندگی میشه هر روز با تیه خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره. تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه ها، با چشم بسته دنبالت هر جایی که بگی میام. هر روز یه ستازه ای از تو به سمت من میاد، حسی که هم لحظه دما عشق تو رو فقط میخواد. حضور خورنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام به شمایی که با دل میشنوین، اینجا حس تازه است، جایی برای لمس لحظه ها با نوای موسیقی.
من در تب و تاب تو هم، خون خراب تو هم، من دیوانه عاشق ای تو، سر و سامان من، نیوه پنهان من، جان تو و جان عاشق. من عاشق تا ابد، دور شود چشم بد از تو و دنیای من و تو. ای ماه الهی فقط کم نشه خسایت از شب و روزای من و تو. سویان به لبخند تو، دل من بند تو، ای مهربان تو جان بخواه، ای تو همه خواهشم، توی آرامشم، ای چشم بد از تو و دنیای من و تو.
سلام، من شهرام زندی هستم. آهنگای منو میتوانید از برنامه حس تازه شبکه جوان بشنوید.
هر جا بری دلم با هاته، نگو نمیدونی تو این همه غریبه، تو نگاهمو میخونی، بگو میمونی با هم تا نفس من باشی، میتونی با عشق برام فردای روشن باشی، یاد تو قلب من بازه، دنیای من تو، بیا درای این خونه برود بازه، پردای من تو، یاد تو قلب من، هوای پروازه، دنیای من تو، بیا درای این خونه برود بازه، فردای من تو. باشی جا تو دلم داری، عشق منو میبینی و بهروت نمیاری، زندگیم بی تو پاییزی ابری سنگینه، میدونی عشق من لحظه ها با تو شیرینه، یاد تو قلب من هوای پروازه، دنیای من تو، بیا درای این خونه برود بازه، فردای من تو، یاد تو قلب من هوای پروازه، دنیای من تو، بیا درای این خونه برود بازه، فردای من.
بنده علیرضا افتخاری هستم.
رضا گلشن هستم.
من علی آبان.
آهنگای منو می توانید از برنامه حس تازه شبکه جوان بشنوید.
کارهای اخیرم رو تقدیم حضورتون می کنم، امیدوارم که لذت ببرید.
برام زدی باب پاهای من اومدی، باغچه قلبم و گل کاشتی، واسه زندگیم اومد داشتی، عشق و دادی یاد این دیوونه، ساختی یه خونه از این بیرونه، کم که میارم میگیرم حینشونت، میام سر میذارم رو جایم نشونت، وقتی نم نم آسمون تاریک میشه، شب میزنه دو تا دل میمونه که با هم مرتب میزنه، میله میشم به تو کم کم پیش من پروانشی، وقتی لالایی بیار روی گل قلبم بشی، وقتی نم نم آسمون تاریک میشه، شب میزنه دو تا دل میمونه که با هم مرتب میزنه، میله میشم به تو کم کم پیش من پروانشی، وقتی لالایی بیار روی گل قلبم بشی.